أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلوات مرحمت بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. با گفتگو در مقدماتی که به این بحث برسیم که این واقعه عاشورا و کربلا و اینکه ما توفیق داریم دور هم جمع میشیم و اون واقعه رو متذکر میشیم، خیلی متشکرم. این برای امروز ما چه خاصیتی دارد؟ به تعبیر دیگر ما از واقعه عاشورا چه عبرتی میتونیم برای امروز بگیریم؟ امروز عاشورا چیه؟ امروز کربلا کجاست؟ و اگر امروز کسی بخواد اصحاب امام حسین علیه السلام باشد چگونه باشد؟ یا آنانی که با عمر سعد بودند آیا امروز مصداق دارند یا ندارند؟ این در واقع گفتگوی بود که خدمتتون دنبال میکردیم. به اینجا رسیدیم که اگر کسی بخواهد از واژه‌های قرآن استفاده کند و برای اونها مصداق تعیین کند، این باید یک مجوز داشته باشد. عقلا نمیتوان واژه‌های کتاب خدا رو برداشت و اون واژه رو با همون معنا و با همون کار کرد روی مصادیقی که نزد ماست این واژه رو اونجا حمل کرد. ما ممکنه اسم فرزندانمون رو به اسم پیامبران بگذاریم، ولی احکامی که در مورد اونها بوده جاری نیست. همچنین است اوصاف دیگری که قرآن می‌فرماید: مؤمن، منافق، کافر. کافر به معنای لغوی معلومه چیه، اما اگر کافر و مشرک و منافق و اینها رو از قرآن گرفتی برای اینکه جاهد الکفار رو بگی من میخوام با کفار بجنگم، مجاهده کنم، بجنگم، بعد میگیم رو چه حساب میخوای بجنگی؟ میگه قرآن میگه. خب کفار کیان که میخوای بجنگی؟ میگه اینایی که من میگم. نمیشه اینطور. این همون حرکتی است که منجر میشه به اونچه که داعش از قرآن در واقع دارن به دیگران مینمایانند. هر کس رو خواستن مشرک میخوانند. بت‌پرستای هند مصداق شرک نیستن، مسیحیان نیستن، فقط شیعیانن. اونم کشتنشون واجبه، اونم به این شکل واجبه و قرآنم میگه. روز قیامت صاحب این کتاب میپرسه که شما با کسی دشمنی داشتین؟ داشتین. بکش بکش هم داشتین؟ نه اینکه این کار مجازین. خب همه این بکش بکش ها رو داشتن تو جنگ های مختلف، شما هم داشتید. چرا از کلام من استفاده کردی؟ بذار اینجا بود ما به این نتیجه رسیدیم که ما بنا نداریم در نگاهمون به عاشورا و کربلا برای امروز چیزی رو از اونجا حمل بکنیم و اینجا در واقع شبیه سازی کنیم و مصداق براش تعیین بکنیم. این مجوز میخواد. آیا من مثلا فلانی رو که آدم آزاده‌ای هست میتوانم او را با جناب حر قیاس کنم؟ آیا کسی که پهلوانی است میتوانم با جناب عابس قیاس کنم؟ پیرمردی را که در راه اهل بیت عمرش رو گذاشته میتونم با جناب حبیب مقایسه کنم؟ آرزو میکنیم اینجور بشه و ملحق بشه، ولی ما که نمیدونیم چی به چیه. خب پس واقعی کربلا و عاشورا برای ما چه پیامی داره؟ مقدمات قبلی رو اگه متذکر باشین، باز این تقسیم بندی ما میبینید تو همون راستاست. اگرم که خاطر شریفتون نیست هیچ مشکلی نیست، این خودش ابتداءن در واقع خودش قابل معنا شدن هست. یکی از کارهایی که شیطون با ما میکنه اینه که ما به جای این که در این امور به خودمون نظر کنیم و به خودمون بپردازیم، نگاه ما رو از خودمون بر میداره میبره بیرون. من قراره در خودم ببینم من با امامم امروز چگونه ام. دیشب عرض کردیم دیگه، یکی از مصادیقی که اون زمان بوده امروز هم هست، امام است، امام معصوم است، ولی خداست، خلیفه خداست. من به جای این که بیام ببینم من کجای این منظومه هستم، یعنی اگه صحرای کربلاست امام من در اون وسط معرکه است، من با چه فاصله ای در چه جهتی قرار دارم؟ اینو قرار من به خودم نظر کنم و خودم رو بسنجم. حالا ان شاء الله عرض میکنم با چه ملاک هایی. شیطان به جای اینکه من به کار خودم باشم در این امر، چشم منو میندازه به دیگران. فلانی چه جوریه نسبت به امام حسین؟ فلانی نسبت به امام زمان چه جوریه؟ فلانی مثل که دشمن خداست، فلانی مثل که دین درست درمونی نداره. از اطرافیان رو عرض میکنم، شروع میکنم افراد رو رتبه بندی میکنم. یعنی اگرم قرار شد من عبرت آموزی بکنم، از عاشورا درس بگیرم، از کربلا برای امروز خودم چاره کنم، شیطان بلا فاصله میاد من رو به فراموشی میندازه و منو مشغول دیگران میکنه. اولا من چنین مأموریتی ندارم، چنین تکلیفی ندارم، به من چنین چیزی نگفتن، از من چنین چیزی نخواستن. ثانیاً چنین توان رو هم ندارم، همچی توانی در من نیست. چون لازمه این که من بتوانم رتبه بندی کنم اینه که از باطن افراد خبر داشته باشم. شما بزرگواران که اینجا نشسته اید از درون من خبر ندارید، از نیت عمل من. ازا مدح و قدح شما چه نفعی برای من داره؟ شما میان مدح کنیم بگید فلانی برای امام حسین علیه السلام داره سخن میگه، شما میگید اینو، خدا چی میگه؟ امام زمان علیه السلام چی میگه؟ وقتی من به باطن افراد راه ندارم چه قضاوتی بکنم؟ لذا شیطان منو مشغول میکنه به امری که نه مأمورم، نه مکلفم، نه توانمندم، نه قادرم، هیچ چی هستم. خب به نظر شما عمر من ضایع نمیشه؟ حالا ای کاش عمر من تلف میشد، خسارت نمیدیدم. آدم گاهی وقت میذاره نتیجه نمیگیره، اما گاهی وقت میذاره به خودش هم خسارت میزنه. این از اون قبیله. به من میگن به تو چه ربطی داشت که بیای راجع به بندگان من قضاوت کنی؟ مگه ما از تو هم چیزی خواستیم؟ شما تاریخ اسلام رو ملاحظه بفرمید، تاریخ انبیاء علیه السلام رو ببینید، تاریخ ائمه علیه السلام ببینید. اصلا این ادبیات نبوده که ناسزا بگن، رو هم لقب بذارن. مطلب روشن بوده، طرف کافر بوده، خب کافر بوده، هر چی بوده، حمله میکرده میتونستن دفاع میکرد، خیلی روشن شفاف. تا کاری نداشته سر جای خودش بوده بوده دیگه. او رو هم دعوت میکردن مثل بقیه به دین. بشینیم غیبت کنیم پشت سر هم دیگه، پشت سر دیگران. چهار تا جمله از این ورداریم، سه تا خبر، اینا رو دخت و دوز بکنیم، بعد بنابراین نتیجه میگیریم او فلانه. آدمایی که این همه حرف خوب دارن تو کتاباشون، اون چهار تا اشتباه کردن، ادعای اسمت که نداشتن. فلانی در تفسیرش این پنج جمله رو گفته، خب انصاف هم خوب چیزی، همین پنج جمله رو گفته، چیز دیگه نگفته. اصلا از شما مگه چنین چیزی خواستن که مشغولین؟ روز قیامت باید پاسخ بدم و قرار بود من روز قیامت برای خودم چاره کنم، هیچی فراموش شدم رفت. بنابراین اولین مطلبی که ما میخوام از اون واقعه برای امروز درس بگیریم، اولین مطلب، اولین گام، اولین نکته اینه که حواست به خودت باشه. علیکم انفسکم، حواست به خودت باشه. اصحاب امام حسین علیه السلام چه ویژگی داشتن و دشمنان حضرت چه ویژگی داشتن؟ یکی از خصوصیاتی که در واقعه کربلا هست و در دوران دیگر از زندگانی اهل بیت علیه السلام یا نیست یا خیلی کمه، ظهور اصحاب است و دشمنان. شما در جاهای دیگر تاریخ کمتر میبینید دشمنان در مقام اظهار دشمنی اینجور آشکار عمل کرده باشن، چه در رفتارشون چه در گفتارشون، و همچنین اصحاب امام حسین علیه السلام. رجز میخونن، میان خدمت حضرت، از حضرت اجازه میگیرن، میان خدمت حضرت، میگن جان ما به قربان شما، اگه 70 جان داشتیم، اینطور دارن حرف میزنن. کجا در معرکه و بعد چجوری ظاهر میشن؟ ازا شما میبینید، از این ور وفا رو میبینید، یاران حضرت رو میبینید، از اون ورم دشمنی رو میبینید. من کدوم اینها هم، کجای این نمودارم، در من چه ویژگی هایی هست، اینا چه کردن جزء اصحاب شدن، اونا چه کردن جزء دشمنان شدن؟ اون چیزهایی که برای ما آشکاره از اونایی که شاخص تو اون لشکر اون طرف، عمر سعد ملعونه. آنچه که عمر سعد ملعون ابراز میکنه اینه که من اعتقادم به اینه که کسی امام حسین علیه السلام رو بکشه روز قیامت هیچ جوابی نداره بده. اینو گفته قبلا، شب عاشورا هم به اصحاب امام حسین علیه السلام اینو گفته. خودش هم کراهت از قتال داشته، دقت بفرمایید. خب اینا نشانه فعلا خوبی نیست. ببینید هر کسی که به یه چیزی اعتقاد داشته باشه معلوم نیست با اون اعتقاد زندگی بکنه. این نشان از آن دارد که آنچه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادن، و آنچه امیر المؤمنین علیه السلام و امام حسن علیه السلام و حضرت صدیقه سلام الله علیه و انجام دادن، نشون میده مردم امام حسین علیه السلام رو خوب میشناختن، جایگاهش رو میدونستن، نسبتش رو با پیغمبر میدانستن. لذا ببینید احتجاج حضرت به یه چیزای فراتر از این نیست، به اینکه من پسر پیغمبرم، به اینکه من پسر دختر پیغمبرم. یعنی این جایگاه برای مردم یه جایگاه تعریف شده است، به عنوان یک اعتقاد، به عنوان یک باور. نمی گفتن خب یعنی چی شما پسر پیغمبرین یا پسر دختر پیغمبرین که چی؟ اگه اینجور بود حضرت بعد به ادبیات دیگری خودشونو معرفی میکردن. خب عمر سعد ملعون، تو که این را میدانی چرا این کارو میکنی؟ اظهار خودش اینه که ملک ری رو نمیتونم رها کنم. و البته او گمانش بر این است که خب حالا این قائله تمام میشه، ما میریم ملک ری، بعد توبه میکنیم، حال برخی گناهی توبه میکنیم. این شکل آگراندیسمان شده، شکل برجسته، شکل دروش نمایی شده شقاوت یک انسان است. وقتی از حضرت سوال میکنن که اصحاب عمر سعد ملعون لشکریان او چرا این کارو کردن، دشمنان امام حسین علیه السلام چرا این کارو کردن، حضرت به این آیه قرآن در واقع ارجاع میدن، استشهاد میکنن که اینا استحب الحیات الدنیا علی الاخره، اینا زندگی دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن. کسی زندگی دنیا رو دوست داشته باشه جهنمیه؟ نه. اما اگه بر آخرت دوست داشته باشه خب جهنمیه. یعنی چی؟ یعنی حالا یه نفر بالاخره زندگی دنیا رو دوست داره، نمیگیم کار خوبی میکنه، اما اگر یه امر آخرتی پیش آمد، دید دوست داشتن مال دنیا اینجا در تقابل با یک امر الهی است، معصیت که شاخ و دم نداره که، نمازش ترک میشه، نمازش قضا میشه، یا نه هر چیز دیگری، یا نه تو همین روابط انسانی، گاهی آدم با تفاخر، گاهی با تجمل، گاهی با فشار آوردن به اون کسی که داره با او زندگی میکنه، زن به شوهر، شوهر به زن، اطرافیان به یکدیگر، گاهی افراد و به سختی در معیشت و زندگی قرض کردن و چه و چه میندازن، گرفتار میکنن هم دیگر رو. خب وقت اینا بعد تبعات داره. حضرت میگن اینا حیات دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن. خب حالا من چجوریم؟ من چه مدلیم؟ من در این ترجیح وضعم چجوریه؟ بزرگواران، مطلب بسیار ساده و بسیار روشنه. من اگر خواستم ببینم کربلا بودم کجا بودم، کافیه ببینم نماز صبح چجوری بلند میشم. خیلی ساده است. نماز صبح خوابم میاد، چشم گرمه، خب آدم خوابش میاد، بیرونم احتمال داره حالا هوا یکم خنک باشه، حالا هرچی، بیدارم میکنن میگن نماز داره قضا میشه، نمیگم بلند شو اذان دارم میگم، میگم بالاخره من بلند شدم خوندم، به چه زور و با چه قیمتی. اون لحظه که من چشمو باز میکنم از خواب بیدار میشم، اون لحظه میفهمم مثلا وقت نماز یه ربع دیگه مونده داره قضا میشه، اون لحظه در درونم چجور تصمیم میگیرم، اون سرعت عمل من در بلند شدنم برای نماز، اون نشون میده که من وضعم نسبت به حکم خدا چگونه است. ببینید اون لحظه که من بیدار میشم، دارم میبینم داره قضا میشه، تساقل میکنم، الان بلند میشم، حالا ببین این تساقل رو ببینید، این همون تساقلی است که در یاری سید و شهدا علیه السلام یده کردن. نمیخوام بگم این آدم همون آدمه، نه خیر، ما که نمیتونیم حکم کنیم، میخوام ببینیم چه اتفاقی در درون من داره میفته، نه در درون دیگران، در درون من چه اتفاقی داره میفته. آیا پیش من خدا قیمتش بیشتر از خود من هست و حکم خدا قیمتش بیشتر از احکامی که من صادر میکنم برای زندگیم هست؟ آیا خدا منو صدا میزنه؟ من وجود اینو دارم، آدمش هستم که از جان بپرم؟ خیلی ساده است. خب من میخوام خودمو بسنجم. این که حضرت فرمودن استحب الحیات الدنیا علی الاخره، آیه قرآن میفهمد، حضرت اینجا تلاوت میکنه، مام در سخن عمر سعد میبینیم، اونایی هم که اونجا همه در واقع گفتارشون از همین قبیله، اگه نجنگیم امیر مال ما رو مصادره میکنه، زن و بچه‌مون از دست میدیم، حالا هر چی دیگه، حیات دنیاست، فرق نمیکنه که، میگه اگه نکشیم ما رو میکشن، این استدلاله؟ خب تو رو بکشن چی میشه؟ خب حیات دنیای من قطع میشه. تو برای اینکه خودت حیات دنیا داشته باشی، حیات دنیای کس دیگر رو مجازی قطع کنی عقلا؟ نه. عقل داری میگه، هنوز به شر نرسیدیم. حجت تمامه. پناه بر خدا، خدا کنه آدم یه موقعی از این دنیا بره بیرون که داره میره تو سرپایینی، که اگه خدا ول کنه آدم، آدم همه این چیزایی که به دست آورده یا به فضل خدا کسب کرده همه رو یه دفعه از دست میده. زندگی دنیا عرض و طولش زیاده، ابعادش زیاده. شخصیت من، اعتبار من، قدرت من، مال من، سلامتی من، آسایش من، آرامش من، میخوام بخوابم اون نمیذاره، سرم درد میکنه این نمیذاره، همه اینا هست دیگه، اینا زندگی دنیاست دیگه. من موقعی انسان خوبی هستم، شیعه هستم، حاضرم برای امام حسین علیه السلام کار بکنم، حاضرم در راه با امام زمان علیه السلام من در رکاب ایشون قیام کنم که همه چی مرتب باشه، نه دردی، نه رنجی، نه زخمی، نه مشکلی، هیچ. این که خب اگه نشانش همین رفتارهای من توی اعمال روزمرمه، اینو کی باید چاره کنه برای من؟ خب معلومه خودم باید چاره کنم، کسیه که نمیتونه برای من کاری بکنه. شما از نماز خوندن صبح من خبر دارین؟ نه. شما صبح میخواین زنگ بزنین به من از خواب بیدار کنین؟ که نمیشه که. زندگی چیکار کنم من؟ من یه آدمیم، نشستم وجودم رو پر کردم از اون چه که تو دنیاست و وجود من روز به روز خالی و خالی تر میشه نسبت به اون چیزی که نزد خدای متعال محبوب است و مطلوب. کفه ترازو اینور سنگین شده. وجود من در این یک سال پر شد از پیام‌های تبلیغاتی، پر شد از کاتالوگ، پر شد از آخرین مدل‌های چه و چه و چه، پر شد از دوستان خودم، کسانی که هم ردیف منن، چی خریدن، چی دارن، به کجا رسیدن. پر شد از اون چیزایی که تو فیلم می‌بینم، حالا از هر جا. اینه که توی این ناهنجاری‌های اجتماعی میگن جوونا میرن دزدی میکنن به خاطر اینکه میبینه نداره، مثلا تلویزیون اینو نشون میده یا ماشین آخرین مدل فلان فلان، بعد طرف برمیگرده کاری نمیتونه بکنه میره دزدی میکنه. ببینید تمام اینا بزرگ شده من که اینجا هستم میباشد. معتاد کیه؟ معتاد کسیه که به یه ماده وابسته شده نمیتونه رها کنه، درسته؟ خب من یه جوری معتادم که خیلی بدنما نیست، من به نوشابه معتادم، به نمیدونم خواب بین الطلوعین معتادم، بالاخره به یه چیزی منم معتادم دیگه. میتونی ترکش بکنی؟ توجیه نکن تو رو خدا، نگو آخه لازم نیست، معصیت که نیست، اون رو ولش کن، همین رو بلدی، میخوام این قدرتشو داری؟ قدرت داری در خودت یک خصیصه رو، یک روش رو تو زندگی جابجا کنی؟ قدرت داری تو خوردن خودتو کنترل کنی؟ قدرت داری پر نخوری؟ قدرت داری غذا رو به خوشمزدگی نخوری؟ هرچی خوشمزده تره. بالاخره اینا صفاتی که صفات منه دیگه. متأسفانه کسی ببینه من نوشابه باید سر غذا باشه میخندن، میگن دولتی غذا بدون نوشابه نمیشه، اگه روش پایین رمه ها ها میخندن. خب مگه با اعتیاد چه فرقی داره؟ منتها اون بدنماست، این خوشنماست. عادت عادت، گرفتار عادت گرفتار عادت، فرق نمیکنه. منتها اون آگراندیسمان شده، بزرگ شده، انگار ذره بین گذاشتن بزرگ شده. آدم تو زندگی افراد رو میبینه، گاهی ملامت میکنه، گاهی تو ذهن خودش اونها رو تحقیر میکنه. یه لحظه صبر کن ببین اون حالتی که اون داره نکنه در تو هم هست. باز یه مثال بزنم، بچه‌ها یه کارایی میکنن ما ناراحت میشیم، به شرطی که فرزند ما باشه ها. مثلا رفتیم مهمانی، همه نشستن سنگین، یه دفعه دست دراز میکنه یه میوه برمی‌داره، بعد نکن این کارو. خودم من میخواستم این کارو بکنم، اون تو بده. بچه همون من، همون منه، اون تو بی تکلف، بدونی که خودشو بخواد بپوشونه، بدونی خودشو بخواد بپوشونه. اگه از چیزی بدش میاد، مثلا یه لقمه غذا میخوره، اه اه چه بدمزه است، نگو بده ها، ما میگیم بدمزه است، ولی عرضه میکنم باید به صاحب خانه این جمله رو گفت. دارم حالاتمون رو میگم. من میخوام درس بگیرم از اطرافم. من میخوام خودمو در آینه بچه و معتاد و دیگران ببینم. من میخوام در آینه اون که جوانی که دستگیرش کردن رفته قتلی مرتکب شده برای اینکه پولی از بانک بزنه که بره یه ماشینی بخره که پوزشو بده، من میخوام خودمو در قالب اون ببینم. اون منتها بلد نبود روششو، من بلدم، از 4 نفر رفتم وام گرفتم، حالا بره خری یه کاریش میکنیم. چیشو یه کاریش میکنیم؟ اون از بانک میدوزه، تو از کس دیگه میدوزی، تو هم که نداری برگردونی. فعلا ماشینه رو سوار شیم. چه فرقی من دارم با اون؟ خب حالا من ریل قطارم رو، ریل مرکب زندگیمو گذاشتم اینجا، دارم همینطوری میرم. پناه بر خدا، مگر خدا رحم کنه عاقبت به خیر بشه. ولی داستان همون داستان سال 61 که فرق نمیکنه که. این جدیه که عرض میکنم، ما تو دعاها اینو داریم، خدا وکیلی خدا به ما رحم میکنه، ما رو سر گردن امتحان نمیکنه. بینه سر گردنه یه دفعه به پدرمون، به مادرمون اهانت میکنیم، با برادرمون به هم میزنیم، رفاقتمون رو به هم میزنیم واسه 2000 پول، کمان که گاهی میبینید دیگران به هم میزنن. منتها خدا به ما رحم میکنه، چنین موقعیتی پیش نمیاد. خب من امروز پر شدم از این چیزا، چشممو ول کردم. بزرگواران، با این چشم نه فقط نباید نامحرم دید، نه، با این چشم خیلی چیزا رو نباید دید. من برای چشمم به قدر دوربین ارزش قائل نیستم. شما دوربین رو همیشه لنزش رو باز نگه نمیدارید، میگین خراب میشه باتریش فلان، یه چیزی میگین، چشم من همواره باز همه چی رو میبینه و این تصاویر میره تو روح من. گوش من علی الدوام میشنود، هر صدا ایران میشنود. خب روز به روز بر من میگذرد، من پر میشم از دنیا، دنیا، دنیا و تظاهرات دنیا. خود حیات دنیا که لعب و لهوه. تو حیات دنیا، تو حیات دنیا یه چیزایی که خودش بازی و دروغه، تبلیغ و تجمل و فلان. ببینید چقدر من پیچیدم. الان وجود من پر از این. ساده صحبت کنیم، از سال گذشته بعد از عاشورا تا به امروز، من چقدر برای اینکه نسبت به نماز عشقم زیاد بشه حرکتی کردم. نماز رو دوست داشته باشم، که اقلن اگه سال پیش به سختی بلند می شدم برای نماز، امسال صدای اذان که می شنوم با عشق از جام بپرم. بابا حدود 300 روز، 310-320 روز وقت داشتی، چی کار کردی برای اینکه نمازتو دوست داشته باشی، برای اینکه روزه رو دوست داشته باشی؟ امام تو کسیست که ماه رمضان می آید اشتیاق او در کلامش آنچنان هویداست که حال ما رو منقلب میکنه و وداعش با ماه مبارک ما رو به گریه میندازه. تازه کلامش که ما نمیفهمیم کلام امام رو. من چجوریه وضعم؟ از بس برام از این طرف گفتن، از اون طرف نگفتن، از انفاق برای من نگفتن، ولی از مال پرستی و نگه داشتن مال و حفظ پول و حفظ ارزش پول و آینده و اینا گفتن. شیطان یعدکم الفقر، شیطان میگه مواظب باش، بدبخت میشی، بیچاره میشی. و امرکم بالفحشاء، این وضع منه. خب حالا من پر شدم از این چیزهایی که کنترل نکردم، حالا با هر وسیله ای، میتونه تلویزیون باشه، میتونه رادیو باشه، اینترنت باشه، شبکه اجتماعی باشه، اسمس باشه، موبایل باشه، تابلو تبلیغاتی باشه، هر چی میتونه باشه. مطلوب چیه؟ دنبال چی میگردی؟ هر کس خواست بفهمه تو دنیا دنبال چی میگرده، یک لحظه کمتر از ثانیه از خودش این عکس رو بگیره، بگه چی میخوای. بزرگواران، جوانان عزیز، شما مثل بنده و امثال بنده عمرتون رو ضایع نکنید. من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. یه کاری کنید صبح از خواب بیدار میشین ببینید امروز چی کار میتونیم بکنیم برای مسلمان. دغدغه‌شون رو داشته باشید، دلتون بجوشه، نه صبح بلند شم کجا برم، چه کنم، چه بخرم، چه اینا که تموم میشه که همه اینا میگذره تموم میشه. قیمت انسان به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام، قیمت آدمی به خواسته هاشه، قیمت انسان به خواسته شه. برش بزن از وجود من، شما اگه خواسته های منو ببینید قیمت من معلوم میشه چیه. چند روز دنبالم یه پولی جمع کنم، یک ساعتی هست اونو بخرم، فعلا ساعتی، فردا موبایلی، پس فردا کامپیوتری. من خودم وجودم از این سپر کردم. قیمت انسان به خواسته های اوست. من ظاهر رو خوب نشون میدم، شما باطن منو نمیبینید. قصه های من برای چیه؟ دغدغم برای چیه؟ برای چی عصبانی میشم؟ برای چی حرص میخورم؟ بلا تشبیه اصحاب امام حسین علیه السلام چی میخواستن؟ خواستشون چی بود؟ یه خواسته بیشتر نداشتن. امام حسین علیه السلام افتاده زمین، اون یکی از صحابی آمده میگه فلانی تو که دیگه نفسای مثلا آخر رو داری میکشی، ما هم به تو ملحق میشیم، ولی تو همین دقایقی که هست چیزی نمیخوای برات انجام بدیم؟ برمیگرده میگه که چرا، شما رو توصیه میکنم به این، به امام حسین اشاره میکنه. امام حسین علیه السلام به دیگری میگه بلند شو برو اینا منو میخوان، با شما کاری ندارن، شما باشین نباشین منو میکشن، بلند شین برین، دست زن و بچه منو بگیرین بلند شین برین. کجا بریم؟ کره زمین رو بنداز کنار، یه دونه حسین بیشتر نیست، کجا بریم؟ یا ابا عبدالله. حضرت به غلامشون میگن بلند شو برو، تو آمدی پیش ما برای این آمدی که بگه مون آبی برسی، تمام شد دیگه، اینجا نه نانی هست و نه آبی، بلند شو برو. التماس میکنه به حضرت، آقا تو رو خدا اجازه بدی منم با شما باشم. اصحاب امام حسین علیه السلام انشاءالله توفیق داشته باشیم باز بگیم، یه چیز بیشتر نمیدیدن تو کربلا، یک چیز فقط و فقط یک چیز، امام حسین علیه السلام. هیچ کس به کسی طعنه نمیزد، هیچ کس خودشو با دیگری مقایسه نمیکرد. گفتیم هر آمد هیچ کس بهش چیزی نگفت، چرا الان اومدی، چرا این کار کردی، هیچ کس. یک خورشید است بقیه دوره او، بقیه در طواف او. ببینید اینجاست که وقتی که سید و شهدا علیه السلام به زمین افتاده، امانت اون کسی که گفت لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست، آنچنان فرار میکنه نمیتونن بگیرنش، بیتاب میشه. میگه دیدم نوجوانی، نه کودکی، دوان دوان به طرف سید و شهدا، دیگه کسی نمونده که از حضرت دفاع کنه. میگه ملعون بلند کرد با شمشیر به امام بزنه، آمد روی سینه امام دستشو بلند کرد، گفت نامرد میخوای امام منو بزنه؟ این جمله رو گفت، لحظاتی بعد سید و شهدا علیه السلام رو صدا میکنه، امام یه کار بیشتر نمیتونه بکنه، اونو در آغوش بگیره و اون رو به صبر دعوت بکنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.